الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما العلم الإنائي الذي قبل الإيجاد في مقام الكسرة في الوحدة فهو بانتواء كل الوجود في وجوده إذ هو كل الوجود وكله الوجود وكل الماهيات لوازم أسمائه وصفاته كما أن مفاهيم أسمائه وصفاته لوازم ذاته لزوما غير متأخر في الوجود في الموضعين سبحان من ربط الوحدة بالوحدة والكسرة بالكسرة وإلى هذا أشار المعلم الثاني بقوله ينال الكل من ذاته وهو الكل في وحدة وفي هذا العلم الحضوري الإنائي المتقدم على الإطلاق لا تغاير في الوجود ولا تكاثر إلا في المفهوم وهي الوحدة المربوط إليها والمنوط بها تلك الوحدة ومن الأغلاط التي من باب سوء اعتبار الحمل ما وقع لبعض المتكلمين في نسبة القول بالإيجاب إلى الفلاسفة الإلهيين في صانئية الواجب الوجود بالذات الذي هو واجب الوجود من جميع الجهات فأخذ غير المختار المنقطع الفيض غير مختار مطلقا أو غير المختار باختيار زائد أو غير وجوبي غير مختار مطلقا أو غير القادر المصاحب للإمكان والقوة غير قادر مطلقا فالإلهيون متفقون على أنه تعالى قادر مختار باختيار دائم واجب عين ذاته الأقدس وأن فيزه المقدس دائم غير منقطع وأن المختار من كان فعله مسبوقا بالمباد الأربعة على حيات والعلم والمشية والقدرة فكون الفعل مسبوقا بهذه معيار الاختيار وأما دوام الفعل ووجوبه فلا يصادمه والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار یکی از مغالطه هایی که ایشان مطرح فرمودند عبارت از این بود که حکما الهی گفتند که علم واجب تبارک و تعالی علم حضوری هست و کسانی گمان کردند که اگر علم حق تبارک و تعالی علم حضوری باشه تغییر در علم او پیدا میشه و چون در وادی مغالطه افتادن به خاطر مغالطه گری این گمان کرده اند و الا علم حق تبارک و تعالی علم حضوری است در این حال هیچ تغییری هم در علم او پیدا نمیشه. به این مناسبت ایشان دو قسم از علم حق تبارک و تعالی را در اینجا میخوان بیان بفرمایند. یک قسمت علم فعلی حق که علم حضوری هست و فعلی هم هست. علم حضوری علمی است که خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، نه نقش و صورت او. تعریفی که در منطق کردن برای علم حصولیه، تعریف معروفی که العلم هو صورت الحاصلة من الشیء عند العقل، العلم هو صوره، هو صورت الحاصلة، این تعریف برای علم حصولیه. پس در علم حصولی صورت معلوم در پیشگاه عالم حضور داره، در علم حضوری خود معلوم نه صورت او. مثلا در علم فعلی حق تبارک و تعالی که مقام وحدت در کثرته و مقام شهود مجمل در مفصل هستش، در اینجا همه موجودات علم حق هستند، علم فعلی حق هستند. یعنی وجود خارجی موجودات مجرده و موجودات مادیه و حتی صور ذهنیه و موجودات ذهنیه که ذهن هم یه مرتبه از مراتب خارجه، همه در پیشگاه حق حضور دارن. این علم حضوریه، علم حضوری فعلی البته و زائد بر ذاتم هست، این ذاتم نیست. این علم گذشت و علم حضوری هم هست و همین زیدی که در خارج علم فعلی حضوری حق هست، یعنی وجود خارجیش در پیشگاه اله تبارک و تعالی حاضر هستش، از حیث این که معلوم متغیره، از حیث این که علم حق متغیر نیست، از حیث این که خلاصه مقدور هست متغیره، از حیث اینکه قدرت فعلی حق هست متغیر نیست، این بحثش گذشت. این یه علم حضوریه که علم حضوری فعلی بهش میگن و با معلوم هستش. اما یک علم دیگری حق تبارک و تعالی و تقدس داره که اون علم، اونم حضوری هست، اون قبل از معلومه، عالمون از لا معلوم، و اون معروف است در حکمت متعالیه صدر المتعلهین، معروف است به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. اجمال در اینجا از تفصیل بالاتره، در علم اصول علم تفصیلی از علم اجمالی بالاتره و اشرفه، چون او علم 100%، علم اجمالی علم کمتره از 100%. در اینجا وقتی میگن علم اجمالی در این کشف تفصیلی، در اینجا اجمال از تفصیل بالاتره. چرا؟ برای اینکه در اجمال به معنی بساطته، با اینکه مثلا یک علم به یه چیز و علم به همه چیز، علم به یه چیز اگر علم به همه چیز شد، این اجمال در اینجا اشرفه. حالا ایشان بیان همین معنا میخوان بفرماین علم حضوری حق، اما علم حضوری ذاتی ازلی که در عین این که علم به یه چیز هست که علم ذات به ذات باشه، علم به همه چیزه. این مهمه. حالا اون یه علمی بود که شیخ الاشراق اثبات کرده بود و صدر المتعلیهین هم اون را هم قبول داره، این را هم قبول داره، و این علم بالاتره، این علم عین ذاته، هم ازلی است هم عین ذاته، هم با این که اجمالیه یعنی علم به یه چیزه، در عین کشف تفصیلیه یعنی علم به همه چیزه. و بی این علم، به این علم حضوری ذاتی علم عنایی گفته میشه. عرض میکنم که علم عنایی همون علم فعلی هست در مقابل علم انفعالی. علم فعلی علم معلوم آفرینه، معلوم از علم گرفته میشه. علم انفعالی علمی است که، یا الله، علم انفعالی علمی است که از معلوم گرفته میشه. علم فعلی اونی است که معلوم از او گرفته میشه. علم عنایی عبارت است از همون علم فعلی. مشائین علم حق را علم فعلی میدونن نه انفعالی، و حق تبارک و تعالی را فاعل بالعنایه میدونن. یعنی علم موجب پیدایش معلوم شده، عیناً مثل این که انسان در یه جای بالایی روی دیوار بالایی راه میره، هی تصور میکنه سقوط را، تصور میکنه سقوط را و میفته پایین. اینجا معلومی که سقوط باشه از علم نشأت گرفت. اما یه جام هست که علم از معلوم نشأت میگیره، آدم زید را میبینه علم به زید پیدا میکنه. یا الله، سلام علیکم. پس بنابر این علم حضوری که الان سخن در این علم هستش، این اولا ازلی است، در حالتی که اون علم فعلی که سابق می‌خوندیم ازلی نبود، چون با معلوم هست، معلوم که ازلی نیست. این علم ذاتیه، اون ذاتی نبود چون عین افعال و مخلوقات حق بود. و این تفصیلی هم هستش، البته او تفصیلی هم بود، اینم تفصیلی هست. پس این علم هست که برای حق اثبات میشه در حکمت متعالی صدر المتعلیین، و یکی از افکار بلندم هست، یکی از افکاریست خیلی والا و خیلی فکر بلندی هستش. و الا در باب علم حق تبارک و تعالی در حدود شاید 12-13 قول مثلا باشه، همین علم اجمالی در عین کشف تفصیلی این بهترین قولها هست. خلاصه و اون عبارت از این معناست که حق تبارک و تعالی علم به خودش علم به همه چیزه. دقت بفرمایید، البته اون یه حرفی که مشائین میگن که علم به سبب، علم به مسبب هستش، اون یه حرفیست که سالها زده می شده. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، علم به سبب، علم به مسبب. اون نه، این بالاتر از اونه. اینها از راه قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس به شیء منها. البته عرض کردم یه مقدار احتیاج به تلطف سر داره و همچنین احتیاج به دقت داره. هیچگاه خداوند متعال واجب ممکن نمیشه، ممکن واجب نمیشه، چون اینا قسیم یکدیگر هستند. وجوب یعنی ضرورت وجود، امکان یعنی لا ضرورت وجود و عدم. هیچگاه ضرورت لا ضرورت نمیشه، هیچگاه نفی اثبات نمیشه، اثبات نفی نمیشه، وجود عدم نمیشه، عدم وجود نمیشه. خدا خداست، ممکن ممکنه. و اما اون چه هست اینه که واجب تبارک و تعالی محدود نیست. ما نمیتونیم بگیم که وجود زید ملک خدا نیست، اصلا ملک زیده. مثل که یه تومن پول که آدم به یه فقیر داد، دیگه از جیب خودش در رفته، دیگه مال فقیره، دیگه در دسترس ایجور نیست. افاضه ایتو نیست، افاضه فیض وجود رابطه، فیاض وجود مستقله. وجود رابط هیچگاه از چنگ وجود مستقل نمیتونه بیرون بره. اینه، والله ممکن ممکنه، واجب واجبه. وقتی اینجوری شد، میر داماد گفتند که حق تبارک و تعالی کل الوجود و کله الوجود، کل الوجود آقا میگه همه چیز خداست، نه خیر اینجور نیست. پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه مقام دلگشای جمع جمع است، جمال جان فضای شمع جمع است، با اینکه اینجوری هم هست اما خدا نیست، مخلوق خداست. و اما ای که کل الوجود گفته میشه معنی همون لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له ملک السماوات و الارض، لله جنود و سماوات و الارض، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، تبارک الذی بیده الملک، ملک وجود، و هو علی کل شیء قدیر. معنای اینه. و اگر غیر این باشه خداوند محدود میشه و زیدم پس از آنی که خدا خلقتش کرده میشه فرعونی برای خودش، یه مستقل میشه و شرک میشه. پس بنابراین حق تبارک و تعالی کل الوجود و کله الوجود، و کله الوجود یعنی ماهیت نداره. وقتی اینجوری شد علم به خودش علم به همه چیزه، برای که مالک همه چیز هستش. البته وجود زید وجود زیده، حد زیدی خداوند نداره، خداوند زید نیست، خداوند جسم نیست، خداوند عالم نیست، خداوند ماسوی الله نیست. اما این وجودی که افاضه کرده از چنگ او در نرفته، ولا یمکن الفرار من حکومتک، میتونیم بگیم حکومت وجودی حق. کسی آقا از حکومت وجودی حق نمیتونه فرار بکنه. وجود رابط اگر از چنگ وجود مستقل بیرون بره مساویه با اعدامشه و نمیشه اصلا. یا الله این حرفه. حالا که اینجوری شد، پس خداوند متعال در ازل در مقام ذات علم تفصیلی به خودش داره، خودش پیش خودش منکشفه، خودش برای خودش معلومه، و علم به خودش علم به همه چیزه. میشه خداوند یه چیزی نداشته باشه، یه چیزی داشته باشه، یه چیزی هم نداشته باشه. یکی مرکب از دو تا حیثیت میشه، حیثیت وجدان و حیثیت فقدان. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ده بالاتر از و ام من شیء الا عندنا خزائنه، اینجوریست. وقتی اینطور شد علم به خودش علم به همه چیزه، و اونجا مقام کثرت در وحدته. در عرصه امکان مقام وحدت در کثرته، در عرصه وجوب مقام کثرت در وحدته. بین معنا که واجب تبارک و تعالی در عین احدیت و واحدیت جامع جمیع کمالات وجودی است و محدود نیست. پس در اونجا شهود مفصل در مجمله، و اما در عرصه کائنات نه، اینجا وحدت در کثرته، عرصه کثرته، اما در این حال یک وحدت در همین کثرت دیده میشه. به این معنا که همه اینها ظهور حق هست، همه اینها فیض حق هست، همه برمیگرده به واجب الوجود واحد احد. خلاصه بنابراین برای حق تبارک و تعالی دو تا علم حضوری ثابته، یک علم حضوری فعلی که البته او عین ذاتش نیست، این ممکناته و ازلیم نیست، همراه با همون ممکن هستش، که معناش این میشه المتفرقات فی الزمان مجتمعات فی الدهر صفحات الاعیان اندالله که صفحات الازهان اندنا. و بیانگری این هم گویا اولین کسی که این را بیان کرده شیخ الاشراق بوده، خواجه هم در شرح اشارات عرض میکنم متأثر شده از حرف شیخ الاشراق. و اما این علم دوم، این هم ازلیه، هم ذاتیه، هم تفصیلی. چون علمی که برای حق میخواد ثابت بشه باید ازلی باشه، نه ای که خداوند نمیدونست بعدا چیزی دانست، ای که نمیشه. ذاتی هم باید باشه، بیرون از ذات نباشه، برای که اگر بیرون از ذات شد عرضی میشه و کل عرضیین معلل علت میخواد. و اگر بیرون از ذات بود به صمدیت حق لطمه میخوره. حق تبارک و تعالی صمده، تو خالی نیست، در درون ذاتش جا برای یک کمال خالی نیست، هر کمالی هستش. اینم یکی کم تفصیلیه، نه به طور اجمال مثل شبه محصوره و غیر محصوره و امثال اینا، نه، علم تفصیلی، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، علم به خودش، علم به همه چیزه این، و هیچ تغییری هم پیدا نمیشه. حالا وقتی علم به خودش، علم به همه چیز شد، حالا معلومات متغیر باشن، تغییر در ذات حق پیدا میشه؟ هیچ تغییر در معلوم من حیث هو معلومون. پس علم حق حضوریه در دو مرحله و تغییرم در علم پیدا نمیشه. و کسانی که گفتن اگر علم حق را علم حضوری بدونیم تغییر در علم حق پیدا میشه، اینا به مغالطه افتادن، چون در محیط برهان نبودن و در قلمرو مغالطه بودن، این فکر برشون پیدا شده. و این بحث آقا تمام شد، حالا این را بخونیم. و اما العلم العنایی الذی قبل الایجاد فی مقام الکثرت فی الوحده فهو. حالا اون علم قبلی که گفته شد، اون علم فعلی بود و با ایجاد بود، نه قبل از ایجاد، علم فعلی. و هم علم فعلی که جلوتر گفته شد علم حضوری بود، اما علم قبل از ایجاد بود. و اما علم دیگری برای حق تبارک و تعالی ثابت است، که اون علم علم حضوری است و علم عنایی است، یعنی علم فعلی است نه انفعالی، یعنی علمی است که معلوم آفرینه، نه علمی است که از معلوم گرفته میشه و قبل از ایجاد ممکناتم هست، ازلی است چون عین ذات. و قبل از ایجاد ممکناتم هست، در کجا، جاش کجا هست؟ فی مقام الکثرت فی الوحده، در سقع ربوبی که مقام کثرت در وحدته، یعنی حق تبارک و تعالی با این که واحده، همه ی کمالات وجودی در اونجا هستش، یه چیزه و کمالات همه چیز را داره و غیر محدوده. و اما علم عنایی که قبل از ایجاد ممکنات خداوند متعال به ممکنات داره و اون علم در مقام کثرت در وحدت هست، فهو. پس اون علم عنایی اینه، فهو بانتواء کل الوجود فی وجوده. همین علم اجمالی در این کشف تفصیلیه. پس این علم عنایی که قبل از ایجاد است در مقام کثرت در وحدت، به این نحو است که منتوی و مندرج است تمام موجودات در وجود حق تبارک و تعالی. او وقت که علم به خودش، علم به همه چیز میشه. چرا منتوی است کل وجود، یعنی تمام کمالات وجودی منتوی و مندرج در وجود حق هست؟ از هو کل الوجود و کله الوجود، زیرا که حق تبارک و تعالی غیر محدود. آقا ملاحظه فرما، اینجا اشتباه به وحدت وجود نشه، اشتباه به حرفا نشه، اینها این حرفا رو نمیخوان بزنن. یعنی خداوند متعالی وجودش محدود نیست، احاطه قیومیت به هر موجودی داره. و هو معکم اینما کنتم، میشه یه جایی میشه که خدا اونجا که تو نیستی کجا خواهد بود. این میخوان بگن محدود نیست، و هر وجودی هم پیش از آن و بیش از آن که مال خودش باشه مال خداست. انا لله و لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینه، بیش از این کسی چیزی نمیخواد بگه. احاطه قیومیت، خدا بر چیزی محیطه، محیطه یعنی او بالا ایستاده و همه را میبینه، اینجوری احاطه داره. یا مثل یه دائره که احاطه داره، نمیدونم بگه به اون سطح دائره اینجوریه، مگر خط خداوند متعال یه خط منحنیه؟ یا مثل کسی اون بالا نشسته احاطه به همه رو میبینه، اینجوریه؟ اینطور که نیست. محیطه، یعنی وجود او محیط به همه وجودات هستش. اینه، ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم مثلا، اینجوری. این علی علیه السلام بالاتر از همه فرموده داخل فی الاشیا لا بالممازجه. میشه یه چیزی باشه که خدا احاطه حق در اون نباشه؟ این را میخوان بگن از هوه کل الوجود. و الا عرض کنم که ممکنه هیچگاه هم از حد امکان قدم بالاتر نمیذاره. خدا نمیشه، نه حلوله نه اتحاده، همه اینها باطله. خدا خداست، ممکنه، اما احاطه قیومیه حق اگر کسی بخواه انکار بکنه به شرک میرسه. احاطه قیومیت به همه موجودات، و اصلا تمام وجود رابط، آقا وجود رابط اصلا وابسته به وجود مستقله. بدون وجود مستقل نمیتونه سر پای خودش بیسته، اصلا رو پای خودش بیسته. زیرا که حق تبارک و تعالی کل الوجود است. این حرف میر داماد هست که شیخ الاسلام بوده در حوزه علمیه اصفهان. و کله الوجود، و کله الوجود یعنی هرچه هست، هستی صرفه، یعنی مرکب از ماهیت وجود نیست، ماهیت نداره. پس از هو و کل الوجود احاطه قیومیت حق را بیان میکنه، و کله الوجود بیان والحق ماهیته انیته. این حالا وجودات، پس همه وجودات که ملک او هست و احاطه قیومیت به اشتره، این وجودات امکانی. میرسیم به ماهیات. خب ماهیات چطور؟ ماهیات امکانی چجوریه؟ و اما ماهیات امکانی هم معلومه، ماهیات امکانی لوازم اسماء و صفات او هستند، و اسماء و صفات او لازمه ی ذات او هستند. اینم یه لزوم غیر متأخر فی الوجودی، یعنی اون ملازمه ای که بین ذات و اسماء و صفات، اسماء و صفات لازم ذاتن، اما لازمی که متأخر در وجود از ذات نیست. و همچنین ماهیات امکانی که عرفا بهش اعیان ثابته میگن، اینام لوازم و مظاهر اسماء و صفاتن. همه اسماء مظاهر ذاتند، همه اشیا مظاهر اسماء، اسماء و صفات مظاهر و لوازم ذاتند، اعیان ثابته و ماهیاتم مظاهر و لوازم اسماء و صفاتن. یعنی یه لزومی که غیر متأخرن فی الوجود، لازم و ملزوم با همه. پس بنابراین ممکنات هم که جز ماهیات و وجودات چیز دیگری که نیستن. و کل الماهیات لوازم و اسمائهی و صفاته. حالا وجودات که همه منتوی در وجود او هستند و علم به خودش، علم به همه وجوداته، اما ماهیات هم از او، یعنی لازم اسماء و صفاتش هم. و همه ماهیات امکانی لوازم و مظاهر اسماء و صفات اوست، کما ان مفاهیم اسمائه و صفاته لوازم و ذاته، چنانچه مفاهیم اسماء و صفات او هم لازم ذات اوست. مفاهیم که میگه برای ای که مصداق اسماء و صفات عین ذاته، مفاهیم اسماء و صفات لازم ذاته. لزوماً غیر متأخرن فی الوجود فی الموضعین، لزومی که لازم و ملزوم با هم هستن، لازم از ملزوم متأخر در وجود نیست، در هر دو موضع، در هر دو موضع، یعنی اونجایی که میگیم ماهیات لوازم اسماء و صفاتن، لزومی است که لازم متأخر از ملزوم نیست در وجود. اونجا هم که میگیم اسماء و صفات لازمه ی ذاتن، در اونجا هم لزومی که لازم متأخر در وجود از ملزوم نیست. موضع این اینه: سبحان من ربط الوحدت بالوحده والکسرت بالکسره. منزه است خدایی که پیوند داد وحدت را به وحدت و کسرت را به کسرت. عرض کنم در اینجا ممکن است معنی این سخن این باشه که اون وحدتی که در کسرت است و اون وحدتی که درش کسرته. آخه میگیم وحدت در کسرت که مقام خلقه، کسرت در وحدت که مقام حقه. سبحان من ربط الوحدت بالوحده، یعنی این وحدت را، این وحدتی که وحدت در کسرت، این عرصه امکان، کسرت در وحدت عرصه وجود. و سبحان من ربط الوحدت بالوحده معنیش این میشه: منزه است خدایی که پیوند داد این وحدت در کسرت را که عرصه امکان باشه، این را مرتبط ساخت به چی؟ به اون وحدتی که درش کسرت هست. یعنی سبحانه، کسی منزه هست، کسی که وجود رابطه امکانی را ارتباط داد به وجود مستقل وجوبی، چون وحدت در کسرت داریم و کسرت در وحدت. کسرت در وحدت میشه مقام وجود، وحدت در کسرت میشه مقام امکان. سبحان من ربط اون وحدتی که در کسرت هست، او را ارتباط داد با اون وحدتی که درش کسرت هست. این دوتا را با هم ربط داد. ول کسرت بالکسره، باز همینطور منزه است خدایی که اون کسرتی که در وحدت هست، اون کسرتی که درش وحدت هست، این را ربط داد به اون کسرتی که در وحدته، یعنی عرصه امکان را به عرصه وجوب مربوط ساخت. این یه معنا. معنای دیگر اینه که ایجور بگیم سبحان من ربط الوحدت بالوحده والکسرت بالکسره، یعنی منزه است خدایی که ربط داد وحدت اسماء و صفات را به وحدت ذات، یعنی اسماء و صفات مصداقا همه این ذاته. سبحان من ربط الوحدت بالوحده، یعنی منزه از خدایی که ربط داد وحدت اسماء و صفات را به وحدت ذات. و ربط الکسرت بالکسره معنیش اینه: منزه از خدایی که مربوط فرمود کسرت اسماء و صفات را به کسرت مفهومی اسماء و صفات. یعنی این کسرت که ما در اسماء و صفات می‌بینیم، این مربوط به کسرتی است که در مفاهیم اینها میبینیم، پس سبحان من ربط الکسره تبیل کسره معناش این میشه منزه از خدایی که مربوط ساخت کسرت اسماء و صفات را به کسرت در مفاهیم اینها، چون در مصداق اینا با هم در مصداق کسرتی ندارن. سبحان من ربط الوحدت بالوحده والکسرت بالکسره و الهازا اشار المعلم الثانی. ما کرارن عرض کردیم که معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، معلم ثانی علی علیه الصلاه و السلام، علیه و علی اولاده الصلاه و السلام هست در حقیقت. اما در فلسفه وقتی میگن معلم اول مقصود ارسطوئه، معلم ثانی که میگن فارابیه، اما حقیقتش اینه که معلم اول رسول الله و معلم ثانی علی علیه السلام. به خاطر همین و به همین معنا، همین علم اجمالی در این کشف تفصیلی و به همین علم اجمالی در این کشف تفصیلی اشاره کرده است معلم ثانی ابو نصر فارابی به قولی، به قول خودش که گفته ینال الکل من ذاته، ضمیری در ینال مستتره که برمیگرده به حق تبارک و تعالی، نائل می شود حق تبارک و تعالی به علم به تمام موجودات از ناحیه ذات خودش، یعنی علم به خودش، علم به همه چیزه. ینال الکله، خداوند علم پیدا میکنه و نائل میشه به هر چیزی، علم پیدا میکنه از ناحیه ذات خودش، علم به خودش، علم به همه چیزه، چون نمیشه اون چیزی باشه که اون نداشته باشه. و هوال کل فی وحدتن، حق تبارک و تعالی کل است اما در عین وحدت، همو کل الوجود اما در عین وحدت. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، مثلا گفته میشه لو جئته لرأیت الناس فی رجل، شعری که اب معری در باره سید رضی گفته علیه الرحمه، لو جئته لرأیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. میخواد بگه که تمام کره زمین تو خونه سید رضی جمعه، یه اتاق کوچیکه اما همه جا هستش. یا مثلا یه ساعت که آدم پیش سید رضی علیه الرحمه بشینه، مثل که تمام زمانها تو یه ساعتو هستش اینجوری. یا این که لو جئته لرأیت الناس فی رجل، یه نفره و همه هستش، ان ابراهیم کان امتن، مثلا اینجوری. اینه، این وحدت در کثرت در وحدت، آقا معناش اینه. یه حرف مثلا مستنکری نیست که کسی بیا بگه این میره داماد گفته کل الوجود و کله الوجود، کل الکمال و کله الکمال. خلاص. و فی هذا العلم الحضوری الانائی المتقدم علی الاطلاق لا تغایر فی الوجود ولا تکاثر الا فی المفهوم. و در این علم حضوری انائی حق که علم اجمالی در این کشف تفصیلیه، که علم ازلیه ذاتی هم هست تفصیلی هم هست، در این که علم به یه چیزه، علم به همه چیزه، و در این علم حضوری انائی یعنی فعلی، علمی که معلوم آفرینه نه علمی که از معلوم گرفته شده که علم انفعالی باشه، و در این علم حضوری انائی حق که متقدم بر تمام معلومات است علل اطلاق، به طور اطلاق بر همه معلومات مقدمه، در این علم تغایری در وجود نیست و کثرتی در وجود نیست مگر در مفاهیم. چرا؟ برای ذات حق تبارک و تعالی تمام اسماء و صفات مصداقاً عین ذاتن. ممکنات هم که خداوند متعال علم به ایشون داره اینجوری نیست که کثرت در ذات حق باشه، نه، علم به خودش، علم به همه چیزه. و هنر در این جاست آقا، اینی که در حوزه علمیه اصفهان، در حوزه شیعه، در زمانی که حوزه شیعه شکوفا بود، اوج گرفته بود در اصفهان، علماء بزرگ در اونجا به افکار عالیه نائل می شدن. علم به یه چیز علم به همه چیزه، اما در این حال نه که ممکنات به طور کثرت در ذات حق باشن، نه، اینجوری نیست. در این علم عنایی که تقدم داره بر وجود همه ممکنات، تقدمش هم تقدم ذاتی است نه تقدم زمانی، در اینجا و در این علم حضوری عنایی که مقدم است علل اطلاق بر همه معلومات، تغایری در وجود نیست. علم و قدرت با هم دو چیز نیستن و تکاثری هم نیست، ممکنات کثیره در وجود حق نیستن، الا فی المفهوم، تغایر و تکاثر در مفهوم، مفهوم علق غیر از مفهوم قدرت، مفهوم سما غیر از مفهوم عرضه، اینجوری است. البته علل اطلاق اگر اینجوری مرحوم هیدجی علل اطلاق را اینجوری معنا کرده که در علم عنایی که مقدم بر موجوداته به طور مطلق، خواه علم عنایی که همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی باشه که ملا صدرا میگه، یا این علم عنایی صور مرتسمه باشه که مشائین میگن که اطلاق به اینجا بخوره، علل اطلاق، خواه این علم عنایی همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی باشه که صدر المتعلهین میگه، یا علم عنایی که همون صور مرتسمه باشه که مشائین میگن، هر کدومش که بگیریم مقدم بر معلوم هستند. بعدش وحیل وحدت المربوط الیها والمنوط بها تلک الوحدت. این ضمیر هیه آقا برمیگرده به اون وحدتی که و هو الکل فی وحدت، این، یا این که همین و فی هذا العلم الحضوری لا تغایر فی الوجود ولا تکاثر الا فی المفهوم، چون لا تغایر فی الوجود ولا تکاثر معناش وحدته، و این وحدت، همین وحدتی که خداوند متعال همون وحدتی که از بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها استفاده میشه، و هیل وحدت، و این وحدتی که حق تبارک و تعالی در مقام ذات داره وحدتی است که مربوط الیهاست و منوط بهاست، برای اون وحدتی که در ممکنات هستش، او وحدتی که در کثرته، ملاحظه فرمایید، یعنی وحدتی که در کثرته که عرصه امکان باشه، اون منوته و مربوطه، و اون وحدتی که درش کثرت هست، اون وحدتی که در مقام وجوبه، اون مربوطون الیها و منوطون بهاست، اینجوری میشه. وحیه و این وحدتی که حق در مقام ذات داره که اینجا کثرت در وحدت، نه وحدت در کثرت، که در اینجا شهود مفصل است در مجمل، وحیه و این وحدت وحدتی است که مربوطون الیهاست و منوطن بهاست، برای اون وحدتی که در کثرته که عرصه امکان باشه، عرصه امکان منوط به حق، مربوط به حق، بلکه صرف و ربط به حق، اما حق تبارک و تعالی مربوطن الیهاست، منوطن بهاست، اون وحدت در کثرت مستند است به مقام کثرت در وحدت که مقام وجود باشه. خب این معنا آقا تمام شد. عرض میکنم که یکی از مغالطه‌هایی که برای بعض از متکلمین واقع شده این است که بعض از متکلمین، بلکه بسیاری از متکلمین، متکلمین یعنی اشاعره و معتزله که هیچ نمی‌فهمن، یکیشون در حد افراطن، یکی در حد تفریطه، اینجوری ذات حق تبارک و تعالی زائد بر ذات و مثل ذات حق صفات هفتگانه ثبوتیه قدیمه. یکی میگه اصلا ذات هیچ صفتی کمالی در ذات نیست، ذات نائب منا به صفات کماله. یکی میگه تفویض مطلق، بشر خالق افعال خودشه، هیچ کاری هم به خدا نداره. اینو مثل امروزی ها، یه دستشون قائل به جبر تاریخ هن، یکم قائل به تفویض مطلق هن. اینا وارث همون اشاعره و معتزله هست. عرض میکنم که بعض از متکلمین اشکال کردن بر حکما، به یه مغالطه افتادن و چون در قلمرو مغالطه بودن نسبت داده اند به حکمای الهی که بله اینا خداوند متعال را فاعل موجب میدونن، فاعل مختار نمیدونن، چون میگن همیشه عالم آفرینی داشته و همیشه عالم آفرینی خواهد داشت، همیشه فیاضیت داشته و همیشه خواهد داشت، همیشه دائم الفضل علی البریه است، فضل و احسانش همیشه بوده و خواهد بود. چون ایجور میگن پس خدا را فاعل موجب میدونن، یعنی همیشه خداوند عالم و خلقت کرده و همیشه هم خلقت میکنه، پس معلومه نمیتونه خلقت نکنه. بعد ایجور اونا میگن روی فکر سطحی خودشون که بله خداوند متعال باید یه مدتی دست از عالم آفرینیش برداره تا ما بفهمیم که بله میتونه عالم آفرینی هم نداشته باشه، اما اگر همیشه فیاضیت داشته باشه پس معلوم میشه مجبوره در ایجاد ممکنات. مثل اینه که یه نفر مؤمن مثلا از اول تکلیفش آن نماز و روزش خونده، ای تو بیمارستانم بوده، به اشاره چشم و قلبم که بوده نمازش ترک نشده تا آخر عمرش، آن 90 سال 100 سال، یکی کسی بگه تمام فعله ای مجبور بوده، اصلا ثواب نداره، بگه مجبور بوده، باید حتما یه روز نماز نخونه تا من بفهمم که این مقداره. خب این حرف عامیانه است آقا، از اول عمرش تا آخر عمرش نمازش هم ترک شده، به اراده و اختیار خودش هم خونده. حالا اگر خداوند متعال همیشه دائم الفضل علی البریه باشه، به اراده و اختیار خودش عیبی داره؟ یعنی حتما ما باید او گوشه بشیریم، یه دادگاهی تشکیل بدیم که باید یه مدتی دست از فیاضیتت برداری، فضل و احسان نرسه به تو، ید الله مغلوله بشه، خداوند دستش رو دستش بیزاره تا ما بفهمیم که حالا فاعل مختاره. وقت اختیار را معنا میکنن صحت الفعل و ترک. خب صحت الفعل، صحت یعنی امکانه، ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، مگر امکان میتونه در اونجا راه پیدا بکنه؟ واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. آقا خلاصه حکمای الهی گفتن یا دائم الفضل علی البریه، شب جمعه مستحبه که این دعا را آدم بخونه، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، یه تا آخرش. حالا یا دائم الفضل علی البریه، حالا هر کسی گفت خداوند دائم الفضل علی البریه است، به اراده و اختیار و مشیت خودش، مثل کتب علی نفسه الرحمه، حالا خداوند متعال کتب علی نفسه الرحمه، یعنی کسی مجبورش کرده؟ خودش مشیتش تعلق گرفته که رحمت داشته باشه، رحمتی وسعت کل شی، کسی اجبارش کرده مثلا. دائم الفضل علی البریه، قبل از این آدم کی بوده؟ آدم. قبل از اون آدم آدم. روایاتیه که بعد از آنی که این مردم هم منقرض شدن، آیا خداوند خلقی را خلقت می‌فرماید؟ در جلد سوم بهار الانوار هستش که بله خداوند خلقت می‌فرماید. حالا این، حالا اگر کسی دائما دائم الفضل علی البریه شد و دائما فیاض شد، این میشه بهش گفت که مجبوره؟ اینجور که نیست. اونها میگن خداوند متعال مختار منقطع الفیض نیست. فوراً یه مغالطه‌ای که از نوع سوء اعتبار حمل باشه، که بله اینا میگن خداوند مختار نیست، میخوان بگن مختار غیر مختار منقطع الفیض نیست، مختار دائم الفیض. این باید فوراً یه مرتبه مغالطه کرد و گفت که بله، مثل این که مثلا حکما گفتن خداوند موجبه، یه مرتبه گفتن که بله خداوند موجب، به فتح خوندن. حالا حتما باید اعوش بیان بگذارن آقا، که موجبون ولقو موجبون ولیس موجبا، موجبه. یعنی یه مخلوقی که میخواد خلق بکنه، اول وجوب غیری بهش میده، بعد بهش وجود میده. ولقو موجبون خوندن بله، ولقو موجبون بله، خودشون هم نوشتن تو کتاباشون ولقو موجبون. ای خوش انصاف. پس یه مرتبه حالا محرم، محرم نوشتن، حالا اومد و یک پشه چیزی مثلا نشست روی جوهر و یه نقطه گذاشت، این محرم. یه مرد مجرم شما میخوای بخونی؟ محرمی که داره مناسک حجشو انجام میده، تو مجرم به خاطر که پشه اومده این شهر مثلا؟ آقا اینا که درست نیست. به یک نقطه محرم به مجرم شود؟ کجا گفتن موجب؟ کجا خداوند فاعل موجب میدونن؟ مختاره، اما مختاریست که دائم الفضل علی البریه هستش. این حالا یا مثلا پس حکما گفتن خداوند مختار منقطع الفیض نیست، مختار دائم الفیضه. گفتن بله، اینو گفتن خداوند مختار نیست. ای منقطع الفیضشو انداختن، ای سوء تعبیر حمله، یکی از انواع سیزدگانه مغالطه که ملاحظه فرمودید. خب با شرطش بگو درست، همه حرفشونو بگو. یا مثلا میگن خداوند مختار به اختیار زائد بر ذات نیست. گفتم بله، میگن مختار نیست. یه با مختار به اختیار زائد بر ذات نیست، اختیارش عین ذاتشه، مختار اما اختیارش عین ذاتشه. یا مثلا میگم مختاره اما اختیارش اختیار وجوبیه نه امکانی. میگه بله، خب بگه مختار نیست. بابا او شرطش هم بگو، او قیدش هم بگو. گفت که کسی در دکونش باز میگرد، گفت لعنت به ملا صدرا شیرازی. ملا صدرا خودش بنده خدا عبور میگرد، گفت چرا این بیچاره؟ گفت قائل به وحدت واجب الوجود شده. حالا که بابا وحدت واجب الوجود، یا حالا بنده خدا نمیدونست، حالا یه کسی گفت او قائل به وحدت وجود شده، او گفت خب درست، قائل به وحدت واجب الوجود که انسان باید باشه. اینه که یه مقدار انسان انصاف هم باید داشته باشه. البته حکما معصوم آقا نیستن، اون چه متبعه کتاب و اطرت هست، اما حرف بزرگان اسلام، بزرگان شیعه هم باید با دقت نگاه کرد، او وقت مثلا قضاوت کرد. و من الاغلاط التی من باب سوء اعتبار الحمل، من باب سوء اعتبار الحمل، چون این همزه وصل بیچاره میفته، نوعاً همزه های وصل آقا میفته. مثلا فرض یک کسی باعث شده که یک کسی با آنم آشنا باشه، آشنا بشه، دیگه او که باعث آشنا شد، این بدبخت بیچاره که یه چیز بوده، یه همزه وصل میفته دیگه، این دیگه فراموش میشه. بله خلاصه دیگه، حالا یه خورده سیما قاطی پاتی میشه. و یکی از مغالطه هایی که هستش، اون مغالطه ایست که از نوع مغالطه سوء اعتبار حمله، که یه چیزی را با شرطش نیارن، با قیدش نیارن، اجوری که باید ذکر نکنن. و یکی از مغالطه‌هایی که از نوع مغالطه سوء اعتبار حمله است، اون مغالطه ایست که واقع شده است لبعض المتکلمین، برای بعض از متکلمین، فی نسبت القول بالایجاب الی الفلاسفه الالهیین فی ثانئیت الواجب الوجود بالذات. براشون مغالطه واقع شده و چون در مغالطه واقع شدن، نسبت داده اند قول به موجب بودن واجب الوجود در ایجاد عالم، ایرا نسبت دادن به فلاسفه که بله فلاسفه خدا را در ایجاد و آفرینش موجب میدونن، میگن همیشه مجبوره که عالم را خلقت کنه، نمیتونه خلقت نکنه. اون مغالطه ایست که واقع شده است برای بعض متکلمین در نسبت دادن قول به موجب بودن حق به فلاسفه الهیین در نسبت قول به ایجاب به فلاسفه در مورد ثانئیت و خالقیت واجب الوجود به ذات، الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات. اینی که مرحوم حاجی میفرماید هم جواب اونهاست، یعنی واجب الوجود به ذات واجب الوجود در فیاضیت هم باید باشه، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات ها باید باشه، اثبات کردن، برهان اقامه کردن. واجب الوجود به ذات واجب الوجود به علم هم باید باشه، واجب الوجود به القدرم باشه، واجب الوجود به الاختیارم باشه. آن واجب الوجود به ذاتی که واجب الوجود من جمیع الجهاته، نمیشه بگی اراده نداشت بعد براش پیدا شد، اینجوری نه. اختیار نداشت بعد براش پیدا شد، نه اینجوری نیست. فأخذ غیر المختار المنقطع الفیض غیر مختار مطلقا. فلاسفه گفتن چه؟ گفتن خداوند متعال مختار منقطع الفیض نیست. ای اومده ایجوری گفته، گفته بله اینو میگن خداوند غیر مختار است مطلقا، اختیار نداره، موجب اینجوری. فأخذ اون بعض متکلمین غیر مختار منقطع الفیض را غیر مختار مطلقا گرفته. او غیر المختار باختیار زائد او غیر وجوبیین غیر مختار مطلقا. مثلا حکما گفتن خداوند متعال مختار به اختیاری که زائد بر ذاتش باشه نیست، مختار به اختیاری که اون اختیار غیر وجوبی باشه نیست. این بعض از متکلمین اخذ کرده است غیر مختار به اختیار زائد یا غیر مختار به اختیار غیر وجوبی، مثلا مختار به اختیار امکانی، ایرا غیر مختار مطلقا گرفتن. خب درست بگو، بگو حکما خداوند متعال را مختار به اختیار زائد بر ذات نمیدونن، نه که مختار نمیدونن او را، مختار به اختیار غیر وجوبی او را نمیدونن، نه که یه مرتبه بگی اونا خداوند را موجب میدونن مختار نمیدونن. او غیر القادر المصاحب للامکان والقوه غیر قادر مطلقا. مثلا حکما میگن خداوند متعال قادره اما به قدرتی که عین ذاتشه، نه به قدرتی که معناش صحت الفعل و ترک باشه، معناش امکان الفعل و ترک باشه، ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، نه چنین قدرتی برای حق ثابت نمیدونن. خداوند را قادر میدونن به قدرتی که عین ذاتشه، نه به قدرتی که معناش امکان الفعل و ترک باشه، صحت الفعل و ترک باشه. البته علامه قدس سر و علامه طباطبایی در حاشیه اسفار سعی فرمودن که حرف متکلمین را با حرف حکما به هم تقریب بفرمایند، و شاید متکلمینم که صحت الفعل و ترک میگن آقا، خب اونام شاید میترسن از این که اگر اونجوری بگن مثلا در ورطه ایجاب بیفتن، لکن اینجوریه، خداوند این دائم الفیضی که از خودش خواسته که دائم الفیض باشه، مشیتش تعلق گرفته که دائم الفیض باشه، نه کسی او را تحمیل کرده اجبار کرده او رو که همیشه باید فیاضیت داشته باشی. خلاص و همچنین اخذ کرده است اون بعض از متکلمین غیر قادری که مصاحب و همراه با امکان و قوه باشه، ایرا غیر قادر مطلقا گرفته. حکما میگن خداوند قادره به قدرتی که اون قدرتش مصاحب با امکان باشه، مصاحب با قوه باشه، قوه در مقابل فعلیت. این چنین قدرتی، این چنین قادری نیست. یا اخذ کرده است اون بعض متکلمین غیر قادری که همراه با امکان و قوه هست، این را غیر قادر مطلقا اخذ کرده. خب این مغالطه از نوع سوء اعتبار حمله، شرط قضیه را انداخته، قیدش را انداخته. فل الهیون متفقون علا انه تعالی قادر مختار باختیار دائم واجب عین ذاته الاقدس. حکمای الهی هماهنگند در این که خداوند متعال قادر است و مختار است، اما مختار است به یک اختیار دائمی که این اختیار واجب هست نه ممکن و عین ذات اقدس حق هست، نمانند اختیار ما که گاهی هستش و گاهی نیستش. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. انسان بعد میشه متوجه به لطف خدا باشه. لطف مردم گوی سلام آدم میکنن گوی نمیکنن، گوی اقبال دارن گوی ادبار دارن. حالا مثل اختیار ما که نیست که گاهی باشه و گاهی نباشه، گاهی میلش میکشه گاهی میلش نمیکشه، اینجوری نیست. و ان فیضه المقدس دائم غیر منقطع. حکمای الهی بر این معنا اتفاق دارن که فیض حق، فیاضیت حق، رحمت حق، احسان حق، فضل حق دائمی است و غیر منقطع. ید الله مغلوله نیست چنانچه یهود میگن، بل یداه مبسوطتان، دست خداوند بازه، دائم الفضل علی البریه است. این رو میگن. و ان المختار من کان فعله مسبوقا بالمباد الاربعه. حکما میگن مختار اون کسی است که فعلش مسبوق به این مبادی چهارگانه اختیار باشه. اگر فعلش اینجوری شد مختاره، حالا میخواد دائمی باشه میخواد نباشه. اگر مسبوق به مبادی اربعه اختیار شد، اگر دائمی هم باشه باز فعل اختیاریه. و حکما متفق بر این معنا هستند که مختار کسی است که فعل او مسبوق باشه به مبادی چهارگانه اختیار، الحیات و العلم و المشیت و القدره. اولا حی باشه، حیات داشته باشه. شخص غیر حی که نمیتونه فعلی مثلا فعل اختیاری انجام بده. سنگ اگر چنونچه از اون بالا به پایین افتاد، این میگن فعلش غیر اختیاریه، برای که حیات نداره. البته یه حیات عمومی در همه ممکنات هست، اما در مقابل انسان و حیوان حیات نداره. سنگ از اون بالا که میفته پایین فعلش اختیاری نیست، حیات نداره. این یکی علم باید داشته باشه، تصور بکنه فعل را، تصدیق بکنه به فائدهش، اینجوری علم داشته باشه. خب سنگ زو بالا که پایین میاندازنش علم نداره به این فعلی که میخواد بیفته پایین مثلا. ول مشیه اراده بکنه، یعنی تصور بکند فعل را، تصور بکنه علت هدف اون فعل را و اون وقت تصدیق به فایدهش بکنه و مشیت و اراده برش پیدا بشه. اگر اراده شوق مؤکد باشه، شوق مؤکد برش پیدا بشه. ول قدره، قادرم باشه. اما یک کسی اجبارش میکنن که باید بزنی تو سر زید مثلا، این مختار نیست. اما اگر فعلی از فاعلی صادر شد که اون فاعل حی است و عالم است به این فعل خودش و به هدف فعل خودش و اراده هم داره نسبت به این فعل خودش و قدرت هم داره، این مختاره. فکون الفعل مسبوقا به هذه معیار الاختیار، بودن فعل مسبوق به این مبادی اربعه ملاک و منات اختیار است. و اما دوام الفعل و وجوبه فلا یصادمه، اما دوام و همیشگی فعل و وجوب فعل مزاحم و مصادم با اختیار نیست، مسبوق به این مبادی هست و همیشگی هم هست. بعدشون می‌فرمان ول وجوب و بل اختیار لا ینافل اختیار، چنانچه ال امتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار، همدور گل امتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار. یک کسی به اراده و اختیار خودش نعوذ بالله معتاد به مواد مخدر شده، دیگه نمیتونه ترک بکنه. خب این امتناع با اختیار برای این پیدا شده، منافات با اختیار نداره، به اختیار خودت خودتو بدبخت کردی، ولو که الان هم نمیتونی ترک بکنی مثلا. و همچنین یک کسی هست آقا به اراده و اختیار خودش همیشه نماز شب میخونه، یعنی به جوری لذت از نماز شب میبره که دیگه نماز شب نمیتونه ترک کنه، کسی چوبش هم بزنه نمیتونه ترک کنه، اصلا نمیتونه سحر خوابش نمیبره، مثل این که دیگه براش ضروری شده. ای خب الوجوب و بل اختیار لا ینافل اختیار، الوجوب و بل اختیار خودش خواسته که دائم الفضل علی البریه باشه، منافات با اختیار نداره. ولو فرضنا ان الانسان الذی یعلم بالوجدان انه یفعل بالاختیار فعله الموقت کان فائلا دائما لم یقده فی کونهی اختیاریان، انسان بلوجدان میدونه که این کاری که انجام میده بل اختیاره، این که گویی آن کنم یا این کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. خلاصه ای که بلوجدان میدونه این فعل موقتی که انجام میده، حالا اگر همی فعل موقتی که خودش میدونه که بل اختیاره همیشه انجام بده، حالا مجبوره که باعث جبرش نمیشه. و اگر فرض بکنیم ما انسانی که میداند با وجدان که انجام میدهد به اراده و اختیار فعل موقت خودش را، فعل له الموقت مفعول یفعل هستش، اگر فرض بکنیم انسانی که میدونه بالوجدان که انجام میدهد به اراده و اختیار فعل موقت خودش را، اگر همین انسان فاعل این فعل باشه همیشه، این ضرری در این ضرری در بودن فعل اختیاری نیست، این فعل اختیاریه، ضرری به کون الفعل اختیاریان نمیزنه، دوام فعل ضرر نمیزنه، فعل را فعل اختیاری را به صورت فعل ایجابی در نمیاره. نعم هو تعالی فاعل بالعنایه لا فاعل بالقصد و داء زائد، بله خداوند متعال به گفته مشائین فاعل بالعنایه، اما اشراقیین او را فاعل به رضا میدونن، عرفا او را فاعل به تجلی میدونن، متکلمین او را فاعل بالاراده میدونن. حالا ایشون همون حرف مشائین رو نقل کرده، بله خداوند متعال فاعل بالعنایه، فاعل بالعنایه یعنی چه؟ یعنی علم به نظام احسن موجب پیدایش نظام احسنه، همون علمی که به نظام احسن داره چون جواد دیه، جود عبارت است از بذل ما ینبغی کما ینبغی لا لعوزن ولا لغرزن، همین علم به یه چیزی که پیدا کرد علم فعلیه، علم معلوم آفرینه، اما حسابش کنه ببینه که این کاری که ما میکنیم صرفت چقدره، چه فایده ای داره، چقدر پول توش در میاد، چقدر مردمداری و مرید توش در میاد، اینجوری نه. اتفاقا کسانی که کاری که انجام میدن به خاطر دایی هستش اونا مجبورن، پول در آوردن او را مجبور کرده که این کارو انجام بده، او مجبوره، نه اون خدایی که دایی زائد بر ذات نداره. پس در واقع خداوند مجبور و موجب نیست. ما که یک کاری انجام میدیم فقط برای یه منافعی، اون منفعت ما را مجبور کرده که این کار، ما در واقع مختار نیستیم، ما هم مختار هستیم، اما او ما را بیچاره کرده. اما خداوند متعال که دایی زائد بر ذات نداره، فعل حق معلل به غرضی و علتی ورای ذات نیست، چون جواده. جواد یک کاری که انجام میده برای که مردم تعریفش بکنن که نیست. آقا ابن سینا در اشارات و خواجه در شرح اشارات مبسوطن بیان فرمودن، نعم هو تعالی فاعل بالعنایه، بله مختاره، اما فاعل بالعنایه هستش که علم عنایی معلوم آفرینه، لا فاعل بالقصد و داء زائد، نه ای که فاعل بالقصد باشه که متکلمین میگن قصد میکند سود رسوندن به مردم را و او وقت اینا رو خلقت میکنه. پس این سود رسوندن به مردم خدا رو مجبور کرده که مردم رو خلقت کنه. مثلا حق تبارک و تعالی فاعل بالعنایه هست چنانچه مشائین میگن، نه فاعل بالقصد هست چنانچه متکلمین میگن، و فاعل به این نیست که دایی زائد بر ذات داشته باشه. لذا خداوند عالم را خلقت کرده برای خودش، چون من احب شیئن احب آثاره، ممکنات آثار او هستن، خودش دوست میداره، آثار خودش هم دوست میداره. هیچ علت غایی برای عالم جز ذات حق نمیشه در نظر گرفت. او مبدأ المبادی و غایت الغایات است. خداوند متعال فاعل بالقصد و فاعل بدائی زائد بر ذات نیست، فان الفاعل بدائی زائد مجبور لذالک الدائی و مقهور له و یستره الدائی زائد الى الفعل، برای این که فاعلی که فعلش به دایی زائد بر ذاتش باشه مجبور است به خاطر این دایی، این دایی او را اجبار کرده و مقهور این دایی است و به حال اضطرار در می آورد این فاعل را اون دایی بر فعل، به خلاف المختار به اختیار هو عین ذاته، به خلاف خداوندی که مختار است به اختیاری که عین ذاتش است، فانه المختار المحض، مختار محض اون کسی است که اختیار عین ذاتشه، نه اختیار وابسته به دایی زائد بر ذاته. و کل معتبره، باید کلو در اینجا آقا جدای از هم نوشته بشه، چون ظرفیه نیست اینجا. و کل معتبر فی الاختیار من الحیات والعلم والارادت والقدره متحققتون فیه تعالی به نحو اتم، و هر چه معتبر است در اختیار که عبارت است از حیات و علم و اراده که همون مشیت باشه و قدرت، همه اینها متحقق است در حق تبارک و تعالی به نحو اتم و اکمل. پس چرا فاعل مختار نباشه؟ فاعل مختاره. حالا دائم الفضل علی البریه است، آیا دائم الفضل علی البریه بودن باعث این معنا میشه که موجب بشه؟ وای که فعلش هم مسبوق به این مبادی چارگانه اختیار است. ولی ارادت و فی کل موردن صفتون موجبتون للفعل عند اکثر المتکلمین، فکیف فی الارادت التي هی عین ذات المرید المنتویت فی ارادت ذاته لذاته و محبت ذاته لذاته. و اراده در هر موردی صفتی است که موجب فعل میشه. به نظر اکثر متکلمین میگن اراده دیگه وقتی شوق به سرحد کمال رسید و اراده پیدا شد، بعدش ده حرکت عضلاته، اینجوریه و موجب فعل میشه. یعنی اراده اگر پیدا شد و شوق رو به شدت گذاشت به اعلی درجه رسید، دیگه بعدش حرکت عضلات و فعل انجام میشه. خب وقتی ایجور باشه، وقتی هر وقت اراده پیدا شد اون فعل هم پیداش میشه. حالا اگر یه موجوده باشه که اراده عین ذاتشه، اراده عین ذاتشه، نمیتونه، البته اراده ذاتیه است و اراده فعلیه، اراده فعلیه عین مخلوقاته، یعنی که در روایات وارد شده اراده از صفات فعله، اون اراده ای که از صفات فعله، اراده فعلیه عین همین مخلوقات حق است، اون اراده ذاتیه عین ذات حقه. خلاصه و اراده در هر موردی صفتی است که موجب فعل میشه به نظر اکثر متکلمین، هر وقت پیدا شد موجب فعل میشه. پس چگونه است حال کسی که اراده عین ذات مرید هست و اراده ایجاد غیر منتوی و مندرج است در اراده ذات به ذات و در محبت ذات به ذات؟ فإن من احب شیئا احب آثاره. آیا خداوند خودشو نمیخواد؟ اراده به معنی خواستن آقا دیه. خداوند خودشو نمیخواد؟ چرا خودشو نخواه؟ برای که موجودی است که سراسر کماله، کل الکمال و کله الکمال، پس خودشو میخواه، خودشو دوست میداره، خودش مبتهج به خودشه. و من احب شیئن احب آثاره، هر کسی که یه چیزی را دوست بداره، امر رو علا جدار دیار سلما اقبل و زل جدار و زل جدارا و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و یا ولیکن حب من سکند دیارا. میگم چرا شیعه میره تو حرم حضرت رضا علیه السلام در و دیوار رو میبوسه؟ چرا نبوسه؟ در و دیوار که نمیبوسه، این بارگاه حضرت رضاست، اینجا باید درم میبوسه. ولیکن و ما حب و دیار شغفن قلبی، بنده که موردی این چوب و سنگ و اینا نیستم، ایران بت نمیدونم، اما اینجا دیار یاره، اینجا کوی یاره، اینجا خاکشو باید توتیای چشم کرد چون کوی یاره. اینجوریست. مثلا شیعه وقتی بعد از فوت روحشون در وادی و سلام نجف اشرف هست، چون اینها اونجا کوی یار هست، این دوست علیست علیه السلام. چرا نبوسه؟ چرا ذریع حضرت رضا نبوسه؟ البته باید مواظب باشه پرو پای کسی نگذاره، تنه به کسی نزنه، اذیت کسی نکنه. چرا نبوسه؟ اگر میتونست میره و قبر مطهرم میبوسی، نه یک ما هزار بار. و ما حب و دیار شغفن قلبی، من احب شیئن احب آثاره، کسی که خدا را دوست داشت انبیا و ائمه که مظاهر او هستند دوست میده، کسی که حضرت پیغمبر اکرم را دوست داره حضرت رضا که مظهر اوست دوست داره، کسی که حضرت رضا را دوست میداره گنبد و بارگاهش، و اینجا که دیوار خونه خود آدم نیست که ببوسه که بت پرست شده. چه بت پرستی؟ عرض میکنم ولی مزاحی هم اینجا هست، چون آخرین جلسه هست، میگفت یه کسی گفت اینا که میگن چرا حرم حضرت رضا رو میبوسی مشرک شده، این بیمروتا خودشون کافرون به لیل مؤمنون به نهار. حالا دیگه سربسته عرض کردم، ای بیمروتا فکری تاریکتر از وهابیت نیست، از وهابیت و مارکسیسمی، از این دوتا فکر تاریکتر نیست، تاریکتر از این دوتا فکر بشر ندیده. چی میگی؟ من احب شیئن احب آس، تو چرا بچه تو میبوسی؟ آره چیزی ده نمیگیم ما. یا الله. خلاصه ولی ارادتو میگم مرمای متحری میفرمون، مثلا کسی که به مسافرت میره، خب چند روز مونده، صاحب منزل دوستش بهش میگه آقا بمونید یه چند روزی دیگه، میگه نه دلم برای بچه‌ها تنگ شده. میگه من رو مای متحری میفرمود اینجا حذف مضافه، یعنی دلم برای مادر بچه. حالا خلاصه چرا چی میگی؟ شیعت آخر عمرش مثل بنده که آقا هم دیگه دست اگر اون زوار اونجا رو هم بیرونم که اومدم میبوسم در آینه بیرونم اونجا
چون داره انسان ارادت به اصل ترزاست. چی مگر شیعه را میشه از حقایق دور کرد؟ نه، ایجا بوتن، نه خیر، حضرت رضا خداست، نه پیغمبرم نیست، حضرت رضا علیه السلام امام اولم نیست، امام هشتم، هم محبوب خداست، حب محبوب خدا، حب خداست. بله، حالا ملک فهد یک چپیهگالی که چقدر تلا توشه به سرش بسته و از این حرفای چرند و قبور ائمه بقی علیهم الصلاه و السلام خراب کردن، این چیا؟ مگر ما مرید فهد هستیم؟ بله، گفت که گفت که قتل الحسین و صدر المتعلیهین در اون کتاب چیزش می‌نویسه، قتل الحسین علیه السلام یوم الثقیفه، امام حسین هم اون روز کشته شد. بله، حالا اینجا فکیف و اراده در هر موردی صفتی است که موجب فعل به نظر اکثر متکلمین. پس چطور است حال اراده ای که عین ذات مرید هست و اراده ای که منتوی و منتفی و مندرج است، منتوی و مندرج است در اراده ذاتش به ذاتش؟ اراده حق نسبت به ممکنات مندرج است در اراده حق نسبت به خودش، خودش نسبت به خودش، خواست خودش نسبت به خودش. محبت به ممکنات مندرج است در محبت ذات حق به خودش. چرا؟ فإن من احب شیئاً احب آثاره. ممکنات آثار خدا هستن، خدا نیستن، اما چون خداوند خودش رو دوست میداره، آثار خودش هم دوست میداره. اگر کسی جزوی هم نوشته باشه از تو خیابون که رد میشه، در کتاب فروشه زیر چشمکی نگاه میکنه ببینه کتاب او هم هستش، دوست میداره، آثار خودشه، یه معماری یه چیزی درست کرده، این دلش میخوای مسجد رو ببینه، این عمارت رو ببینه، اینجوریست آقا. و قدرته تعالی وجوبیتون یکون الفائل بهیس و انشاء فعل و الم یشع لم یفعل لکنه شاء ففعل. و قدرت حق تبارک و تعالی وجوبیست. قدرت که قدرت حق یا معناش امکان نیست که ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، اینجوری که نیست. و قدرت حق وجوبیست و اون قدرت وجوبی حق عبارت است از بودن فاعل. وجود حق ایجوری است، بودن فاعل بجوری که اگر بخواه انجام بده انجام میده و اگر بخواه انجام نده انجام نمیده. لکنهو شاء ففعله، لکن خواسته که همیشه انجام بده ایجاد را، فیاضیت را، و همیشه انجام میده. یالا مخالف با اختیاره؟ حتما باید یه روزی هم انجام نده تا ما بفهمیم فاعل مختاره، این لازم نیست. و صدق و شرطیه لا یستلزم تحقق المقدم ولا یصادم وجوبه ولم تناعه بل تتعلف من واجبین و ممکنین و ممتنعین و نحو ذلک. صدق قضیه شرطیه مستلزم تحقق مقدم نیست و صدق قضیه شرطیه مزاحم با وجوب مقدم یا امتناع مقدم نیست. صدق قضیه شرطیه مستلزم تحقق مقدم نیست ولا یصادم وجوبه ولم تناعه صدق شرطیه مزاحم و منافی با وجوب مقدم و امتناع مقدم هم نیست. حالا از مثالها روشن میشه. بل تتعلف من واجبین و ممکنین و ممتنعین و نحو ذلک. بلکه قضیه شرطیه ممکنه ترکیب بشه از دو تا قضیه ضروریه یا دو تا قضیه ممکنه یا دو تا قضیه ممتنعه و امثال اینها، و در هر سه موردش هم درست. مثلا ما میگیم لولم یکن صانع و موجودن لم یکن العالم و موجودا، هر دوش محاله. عدم صانع محاله و عدم عالم هم محاله، اما قضیه شرطی ها درست. اگر اگر چنانچه ده تا مرکب باشه از دو تا چهار تا، پس یک چهار تا میشه نصف ده تا، و درست هم هست واقعا. اگر ده تا از دو تا چهار تا مرکب بود، یه چهار تا میشد نصف ده تا، اما محاله که ده تا از دو تا چهار تا تشکیل بشه. بنده اگر چنانچه پرداشتم به کره مریخ پرواز میکردم و اونجا یه سیاحتی میکردم ببینم اونجا چه خبره، نه بنده پر دارم و نه تو کره مریخ میرم، هر دوی. اما درست قضیه شرطیه. اما اگر چنانچه ده تا مرکب است از دو تا پنج، اگر چنانچه اربع زوجه است، پس دو تا نصف چهار تا هست. این هم هر دو ضروریه هستش، هم اربع زوجه هم دو تا نصف چهار تا هست. اینجا هم قضیه شرطی ملازم می فرمایید از دو تا قضیه ضروریه هستش. حالا از دو تا قضیه ممکنه، اگر بنده به تهران رفتم خدمت جناب عالی میرسم، از دو تا قضیه ممکنه هستش. ممکنه قضیه شرطیه از دو تا قضیه ضروریه ترکیب بشه، از دو تا قضیه ممتنعه، از دو تا قضیه ممکنه. حالا این قدرت معناش اینه، کون الفاعل بحیث و انشاء فعل و الم یشاء لم یفعل. حالا اگر شاء ففعل دائما، این با قدرت منافات داره که منافات نداره. چیتون فرق؟ خب حالا اون میگه نه، اون میگه حتما باید یه زمانی دست از ایجاد برداره و این کار انجام نده تا ما بتونیم بفهمیم که قادره. خب این درست نیست البته. و صدق قضیه شرطیه مستلزم تحقق مقدم نیست و مزاحم و منافی با وجوب مقدم یا امتناع مقدم نیست، بلکه قضیه شرطیه تعلیف و ترکیب میشه از دو تا قضیه واجبه ضروریه، از دو تا قضیه ممکنه، از دو تا قضیه ممتنعه و نحو اینها، یکیش واجب باشه یکی ممکن، یکی ممکن باشه، اینجوری. فمشیته احدیت و تعلق و قدرته وجوبیه. مشیته احد و تعلق معناش اینه که پس مشیت حق همیشه احدی و تعلقه، یعنی تعلق میگیره به همون صدور بی ایجاد، نه به عدم صدور و عدم ایجاد. یکی همی که حق بگیم مشیتش احدی و تعلقه، معناش اینه که در ازل مشیت حق تعلق گرفته به ایجاد تمام موجوداتی که همیشه خداوند خلقتشون می فرمایه، به یک مشیت همه را مورد مشیت قرار داده. اما اینجا شاید همینطوری باشه که فمشیته احدیت و تعلق، یعنی خواسته که مشیتش همیشه تعلق بگیره به صدور نه لا صدور. پس مشیت حق تبارک و تعالی احدی و تعلق است و قدرته وجوبیتون. قدرت حق معناش همون کون الفاعل بحیث و انشاء فعل و الم یشاء لم یفعله، نه معناش امکانه که صحت الفعل و ترک باشه، امکان الفعل و ترک باشه. لأن واجب الوجود بذات واجب الوجود من جمیع الجهات. چون واجب الوجود تنها واجب الوجود به ذات نیست آقا، واجب الوجود به ذاته، واجب العلم به ذاته، واجب القدره به ذاته، واجب الاراده به ذاته، واجب الاختیار به ذاته. نمیشه یه چیزی نداشته باشه بعد پیدا بکنه. ولیست فیه جهتون امکانیه، در حق تبارک و تعالی جهت امکانیه راه نداره. و تفسیر القدرت به صحت صدور و لا صدور انما یناسب قدرت الحیوان، که متکلمین قدرت را تعریف کردن و تفسیر کردن به صحت الفعل و ترک، صحت الصدور و لا صدور. و تفسیر و تعریف قدرت به صحت صدور و لا صدور که صحت فعل و ترک باشه، که متکلمین قدرت رو اینجوری معنا کردن، این مناسب با قدرت انسان و حیوان است. لأن صحت امکانون، و برای که صحت و صدور و لا صدور، صحت به معنی امکانه، یعنی امکان و صدور و لا صدور. قدرت حیوان و انسان ایجوریه، ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده. و تفسیر و تعریف متکلمین قدرت را به صحت و امکان صدور و لا صدور، همانا این تعریف مناسب با قدرت حیوان و انسانه، لأن صحت امکانون، برای که صحت به معنی امکان. و هو وجوب کله و فعلیت کله الذی لا بعض له، و حالون که حق تبارک و تعالی سراسر وجوب است، امکان درش راه نداره، سراسر فعلیت است، قوه درش راه نداره. الذی لا بعض له، خداوند که بعض نداره، که بعض بگیم بعضیش ممکن باشه بعضیش واجب باشه، بعضیش بالقوه باشه بعضیش بالفعل باشه. و هو وجوب کله و فعلیت کله الذی لا بعض له، خداوند متعالی که بعض نداره جز نداره. والحمد لله علی الاتمام، بنده هم از آیان محترمی که